اما تعریف دانش مفردات قرآن کریم در این جلسه و در این درس ما تعریف بعضی مصطلحات مربوط به دانش مفردات و برخی از مقدمات این مباحث رو، یعنی مقدمات مبحث دانش مفردات قرآن رو، مانند اهمیت و جایگاه دانش مفردات، ارتباط دانش مفردات با دانش صرف اشاره میکنیم و تقدیم میکنیم محضرتون. دانش مفردات رو اینگونه تعریف کردن، گفتن که دانشی است که درباره معنای اصلی و مراد و مقصود اصلی کلمات قرآن بحث میکنه. پس دانش مفردات دانشی است که درباره معنای اصلی و معنای مراد و مقصود کلمات قرآن کریم ازش بحث میشه و بر اساس این تعریفی که عرض شد، یک محقق و قرآن پژوه در دانش مفردات چهار گام اساسی باید برداره، یعنی گم شده او چهار چیزه. گام اول، فهم و آگاهی از معنای کلمات استعمال شده در قرآن کریمه. گام دوم، کشف نمودن معنای اصلی هر واژه. چرا؟ برای اینکه با تکیه بر اون معنای اصلی بتونه تفاوت اون واژه رو با دیگر واژه‌های مترادف پیدا کنه و دریابه. و سومین گام عبارت است از این که چون بسیاری از واژه‌ها در قرآن کریم در چند معنا استعمال شده و به کار رفته، دیگر معانی کلمه رو بایستی با تکیه بر فرهنگ عربی استخراج کرد، یعنی معانی دیگر رو بایستی از طریق کتاب لغت و فرهنگ عربی به دست آورد. و چهارمین گام اینه که اون واجب کلمه قرآنی را بر معانی مختلف به دست آمده و استقرار شده از فرهنگ عربی عرضه کنه انسان و با استفاده از قرائن موجود در سیاق آیات شریفه معنای مراد اون کلمه رو در سیاق مخصوص خودش کشف کنه. این نکته مهمی هست، یعنی کلمه قرآنی رو به معانی مختلف عرضه کنه و با استفاده از قرائن موجود در آیات معنای مراد و مقصود اون کلمه در سیاق این آیه به دست بیاره، که حالا با مثال بیشتر توضیح میدیم خدمتتون. مانند واژه سله در سوره توبه، این واژه رو در نظر بگیرید. اول کاری که بایستی انجام بدیم درباره این واژه اینه که جستجو کنیم معنای این واژه رو، که معنای واژه سله چیست. دومین گام کشف معنای اصلیشه، معنای اصلی رو ما باید به دست بیاریم که این کلمه با در واقع هم خانواده صلات و درباره معنای اصلی صلات دو دیدگاه معروف و مشهور وجود داره، دیدگاه راغب اصفهانی هست و دیدگاه زمخشری. راغب اصفهانی معتقده به این که صلات از صلا مشتق شده و معنای اصلیش داخل شدن در آتشه و بعد این کلمه رو به باب تفعیل برده یا به باب تفعیل رفته و معناش برعکس شده. صلا یعنی خودشو از آتش دور کرد. پس صلا یعنی خود رو از درون آتش رفتن دور کرد. خب و حالا وجه تسمیهش با نماز چیه؟ و ایشون میگه و چون انسان نمازگزار با نماز خودشو از رفتن در آتش جهنم حفظ میکنه، به نماز صلات اطلاق شده. اما زمخشری چی میگه؟ زمخشری میگه که این صلات مشتق از سلو هست و میگه صلات از سلوین به معنای دو استخوان لگن اسب گرفته شده و بعد از این کلمه سلا مشتق شده، یعنی استخوان لگدش رو حرکت داد. وجه تسمیه این صلات به نماز رو هم ایشون این گونه بیان میکنه، میگه چون در نماز انسان نمازگزار در هنگام رکوع و سجده استخوان لگد خودش رو حرکت میده و به بالا میاره، این فعل در معنای نماز به کار رفته. خب و گام سومی که بایستی محقق برداره اینه که حتما لازمه معانی مختلف صلات در فرهنگ عرب رو جستجو کنه تا با تکیه بر کاربردها و استعمالات این واژه در زبان عرب این کلمه در قرآن درست معنا بشه. صلات با بررسی که به عمل آمده در لغت عرب در معانی مختلف استعمال شده، از جمله دعا کردن، استغفار کردن، درود فرستادن و رحمت فرستادن الی آخر. و در نهایت چهارمین گامی که بایستی یک محقق در دانش مفردات انجام بده، توجه به قرائن مختلف موجود در آیه هست. واژه سله در این آیه مذکور در سوره توبه به معنای نماز خوندن نیست. قرائنی در این آیه موجوده که سله در این آیه به معنای دعا کردنه، نه به معنای نماز خوندن. خب و اگر ما بخواهیم همین واژه صلات رو در آیات دیگه تحقیق کنیم، بایستی به قرائن موجود در آیات دیگه بپردازیم که در آیات دیگه همین واژه صلات به معنای دیگری استعمال شده و معنای دیگری رو میده. به عنوان مثال در آیه شریفه 43 بقره و اقیم الصلات و آتوا الزکات و ارکعوا مع الراکعین، اینجا به قرینه سیاق اقیم و دیگر واژگان این آیه مقصود از صلات نماز. در آیه ولا تصل علی احد منهم مات ابدا، توبه آیه 84، به قرینه مات صلات به معنی نماز میته. و در آیه لحدمت صوامع و بیعون و صلواتون و مساجدون، در اینجا به قرینه حدمت مساجد صلوات صلات به معنای معابد یهوده. و در آیه هو الذی یصلی علیکم ملائکت و ملائکته، در اینجا به قرینه ضمیر هوه که به خدای متعال برمیگرده، صلات به معنای رحمت فرستادن از جانب خدای متعال. چرا؟ چون صلات خدا عبارت است از اینکه رحمتش رو بر بندگانش نازل کنه.